بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده مهربان. و آنان که چون کار زشتی مرتکب شوند یا بر خود ستم ورزند خدا را یاد کنند و برای گناهانشان آمرزش خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را می آمرزد؟ و آگاهانه بر آنچه مرتکب شده اند پافشاری نمی کنند. پاداش آنان آمرزشی است که از سوی پروردگارشان و بهشت‌هایی که از زیر درختان آن نهرها جاری است در آن جاودانه اند و پاداش عمل کنندگان نیکوست. قطعاً پیش از شما روش‌هایی در میان ملل و جوامع بوده که از میان رفته است، پس در زمین گردش کنید و با دقت و تأمل بنگرید که سرانجام تکذیب کنندگان حقایق چگونه بود. این قرآن برای مردم بیانگر حوادث و واقعیات و برای پرهیزکاران سراسر هدایت و اندرز است. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
امشب هم توفیق داریم تا با گلچینی از برنامه‌های رادیو دری در خدمت شما عزیزان باشیم به مدت 2 ساعت. شما عزیزان این برنامه رو میتونن روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز همراهی کنن. در بخش شبانگاهی نشاط رادیو دری با تقدیم برنامه در خدمت شما عزیزان همراه هستیم. پس از این برنامه ها گلبرگ معرفت را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. سپس از دوستداران برنامه های صحی و بهداشتی دعوت خواهیم کرد که ضربان همراهی کنند. سفر و شکر عنوان برنامه است که پس از برنامه ضربان تقدیم شما خوبان همراه خواهیم کرد. لاله های غریب برنامه است 20 دقیقه ای که پس از سفر و شکر پیشکش شما همراهان ارجمند خواهیم کرد. تاریخ قلب آسیا رو پس از برنامه لالای غریب میتونین همراهی کنین. پس از برنامه تاریخ قلب آسیا از دوستداران نمایش‌های رادیویی دعوت خواهیم کرد که با داستان‌های تمثیلی همراه شوند. راوی عشق عنوان برنامه کوتاهی است که پس از داستان‌های تمثیلی پیشکش شما عزیزان خواهیم کرد. و ما در این لحظه از شما عزیزان همراه دعوت میکنم با برنامه گلبرگ معرفت همراه شوید.
گلبرگ معرفت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به شما اهالی ایمان و معرفت. تواضع پرهیز از کبر و غرور است. درخت هرچه پربارتر افتاده تر، انسان هرچه داناتر متواضع تر. فروتنی مغرور نشدن با دانش و توانه خیش است. حضرت امام علی علیه السلام می فرمایند انسان بلند مرتبه چون به فهم و دانایی رسد متواضع می شود. کارشناس برنامه آقای سید علی محسنی هستند.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که در پناه حق سالم و سلامت باشید. تواضع انسان را به خدا نزدیک می‌کند و به مقام کلیم اللهی می‌رساند و به مقام بسیار والایی. تواضع ریشه هر کار نیک و پسندیده است. تواضع باعث می‌شود که خداوند متعال طاعات و عبادات ما را قبول بکند. تواضع باعث می‌شود که روابط اجتماعی انسان استحکام پیدا بکند. تواضع باعث دوستی و محبت بین همه انسان‌ها می‌شود و دیگر کسی با او حسادت نمی‌کند. تواضع باعث رویش فضایل اخلاقی مثل عفو و گذشت و امثال اینها میشه و رذایل را از انسان دور میکند مثل کبر و غرور و حسادت را. امام رضا علیه السلام با اون مقام و عظمتی که داشتن در حمام کسی او را نمیشناختن، گفتن بیاد پشت مرا کسه بکن. حضرت پشتشون را کسه کردن. وقتی حضرت را شناخت معذرت خواهی کردن. حضرت سخن را به اصطلاح عوض کردند و شروع کردند صحبت‌های دیگر تا اینکه اون کسی که خجالت می‌کشید این مطلب را فراموش بکند، این مسئله را. خداوند یک از صفات انسان‌های خوب و برگزیده را یعنی عباد الرحمن را در قرآن تواضع بیان می‌کند. در اونجایی که می‌فرماید و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض حونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. بندگان خوب و پسندیده و شایسته خدای متعال کسانی هستند که در زمین با تواضع و خشوع و خضوع را می روند و تکبر را نمی روند و هنگامی که با جاهلان برخورد می کنند با سلام و سلامتی و تحیت از اونها جدا می شوند و با بی‌اعتنایی و بزرگواری اونها را ترک می کنند. لذا تواضع یکی دیگر از آثار و پیامدهایش این است که انسان را به مقام والا میرسانه و انسان نفوذ معنوی پیدا میکنه. لذا امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید انسان متواضع خودش را کوچک میکنه، اما خدای متعال او را در نزد مردم بالا میبره. تواضع در واقع نردبان سرافرازی و سربلندی انسان است، چنان که خدای متعال پیامبر گرامی اسلام که متواضع ترین انسان ها بودند چقدر مقامش رو بالا بردن، و رفعنا لک ذکرک، و بالا برد ما برای تو ذکر و نام و یاد تو را. اما علامت و نشانه های انسان متواضع چیه؟ ما از کجا بشناسیم که این انسان یک انسان متواضع هست؟ یکی از نشانه های انسان متواضع این است که انسان متواضع در راه رفتن، در خوراک، در پوشاک، در لباس پوشیدن و در تمام به اصطلاح گفتار و رفتار خودش خاضعانه و خاشعانه عمل میکند. و دیگر این که از نشانه های انسان متواضع این است که در سلام دادن به دیگران سبقت میگیره. این سلام دادن مهر و محبت میره، این رابطه دوستی را محکم میکند و محبوب ترین انسان ها در پیشگاه خداوند کسانی هستند که در سلام دادن سبقت بگیرند. از دیگر به اصطلاح نشانه های انسان متواضع این است که اهل بحث و جنگ و جدال نیست. انسان متواضع با کسی بر سر مسئله به اصطلاح جر و بحث بی خودی نمی کند و اظهار فخر و کمالات نمی کند. انسان متواضع انسان حلیم و بردبار هست. انسان متواضع در مجلس هر جا که بود همونجا می شیند، بدون این که به اصطلاح برای خودش امتیاز قائل باشد بالای مجلس بشینه یا پایین مجلس. و قول معروف شرف المکان بالمکین لا بالمکان، شرف مکان به اون کسی است که نشسته نه به خود اون مکان. مثل رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که وقتی در مجلس می نشستن هرگز برای خود امتیاز قائل نبودند، بلکه دایره وار می نشستن، در هر جایی که جا بود همونجا می نشستن. انسان متواضع از خودنمایی و ریا و شهرت طلبی پرهیز می کنه. انسان متواضع در مقابل احسان و نیکی کردن دیگران انتظار ندارد که آنها تشکر بکنند و یا جبران بکنند. انسان متواضع عقل بسیار بالایی را دارد. کمال العقل فی التواضع، امام صادق علیه السلام می فرماید انسان‌های متواضع کاملترین انسان‌ها هستند از نظر عقلی. سعدی در اون اشعار خودش میگه یک قطره باران ز ابر چکید، خجل شد چو پهنای دریا بدید، که جایی که دریاست من کیستم، گرو هست حقا که من نیستم، چو خود را به چشم حقارت بدید، صدف در کنارش به جان پرورید، سپهرش به جایی رسانید کار، که شد نامور لؤلؤ شاهوار، بلندی از آن یافت کوپس شد، دری نیستی کفت تا هست شد. امیدوارم که همه ما خدای متعال این توفیق را عنایت کند که این صفت تواضع را داشته باشیم و این علامت ها و نشانه ها را در خودمان به اصطلاح ایجاد بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله، خداوند یار و نگهدارت.
همگی تان را به خداوند بزرگ و متعال می سپاریم. خداوند یار و یاورتان.
اگر علاقمند به برنامه صحی و بهداشتی هستین، در این لحظه توجه شما را به شنیدن برنامه ضربان جلب میکنیم.
ز
زربان.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحیح بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که برای این ساعت تان شنیدن برنامه زربان انتخاب کردین. خوبان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس ارجمند برنامه جناب آقای دکتر وحید گنجیفر متخصص طب فیزیکی یا توانبخشی هستیم تا در ادامه بحث جلسه قبل راجع به درد که شایع ترین علامت بسیاری از مریضی ها و بیماری ها بوده و هست صحبت بکنیم. و قرار شد که بسیار خوب است که ما ماهیت درد و انواع و اقسام او را بشناسیم و بدانیم که کدوم قسم از این دردها در زندگی قابل چشم پوشی بوده و خطرناک نیست و کدام دردها در بدن جدی و قابل پیگیری است که باید او را خطرناک و ناگوار تلقی کرده و حتما دنبال ریشه یابی و درمان و معالجه و مراقبتش باشیم. دکتر صاحب گنجیفر، در مورد دردهای حاد و جدید که به تازگی به وجود آمده صحبت کردند و ابعاد و جنبه های مختلف او را مورد بحث قرار دادند و در مقابل در مورد دردهای مزمن یا کرونیک پین و کهنه شده و قدیمی گفتند که این دردها از نظر طب و سلامتی قابل پیگیری است و حتما باید دنبال معالجه و دنبال ریشه یابی و تشخیص دقیقشان بود. امید است در ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل از بس با دکتر صاحب آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام دارم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز.
تشکر دکتر صاحب از لطف شما که بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در جلسه قبل بحث‌های خوبی در مورد ماهیت درد و تقسیم بندی دردها شد و از نظر یک قسم از تقسیم بندی ها یعنی دردهای حاد و جدید و دردهای مزمن یا کهنه شده مسائل مورد گفتگو قرار گرفت و در جلسه قبل دکتر صاحب در ارتباط با دردهای حاد و جدید توصیه هایی شد که باید برای کنترل و معالجش مثلا از کمپرس یا مودالیتی سرد یا گرم استفاده شود یا به اصطلاح محلی ما از تکر کردن، که البته در قدیم فقط ما توکر یا کمپرس گرم و داغ می شناختیم و یک چیزی یا تیکه پارچه یا حتی یک خشت و آجر داغ می کردن، داخل یک پارچه و تیکه می پیچیدن و روی اون مناحیه دردناک می گذاشتن. اما خب حالا کمپرس گرم داریم و کمپرس سرد یا یخ، یعنی توکر گرم و توکر سرد و یخ. برحال به این که ناحیه درد در اندامهای دست و پا ممکن است بستن لازم داشته باشه اشاره شد، یا ای که اونمو اندامی که مشکل داره درد داره یک کمی از سطح بدن بالاتر نگه داشته شوه. این کارها برای بهبودی و مراقبت از دردها و مشکلات توصیه شد. امروز اگر دکتر صاحب گنجیفر بفرمایین که در دردهای حاد و شدید اونمو جدید که به وجود میایه کمپرس یا تکر کردن گرم و داغ مفید است یا سرد و یخ، کدامشان در چه شرایطی بهتر است؟
قبل از اون فقط آید تو، چون یک مسئله من خیلی سریع جلسه قبل گفتم و اون دارو درمانی بود.
بله،
چه بسا در واقع خیلی از موارد تأثیر اون بر روی درد مزمن در واقع گرفته میشه یا استنتاج میشه، چه در بین افراد جامعه چه در بین پزشکان همکاران.
بله،
باز هم در واقع بنده تاکید دارم از خیلی از حالا بحثایی که در واقع ما نخواهیم کرد در مورد پاتوفیزیولوژی علت و غیره که در مورد درد هستش، اصولا درد حاد با درد مزمن متفاوت هست. باز هم بنده در واقع تاکید دارم در مورد درد حاد حتما باید دارو درمانی انجام بشه. این بحثایی که به نظرم کاملا بیهوده هست که اینها تاثیر نداره فلان و فلان و غیره، اینها در واقع جایی در مورد دردهات ندارن. این یک مسئله بودش که بنده واقعا تمایل دارم که حالا یک بار که نه چند بار خدمت شنوندگان بگم.
بله،
بنده در جمعی بودم، حالا خدمت همکارا گفتم شما از یک دندانپزشکی در واقع بپرسین یا در واقع این مطلب رو بهش ارائه بدین که مثلا برفرض بروفن تاثیر نداره، اصلا امکان نداره. در واقع ایشون احتمالاً واقعا تعجب خواهد کرد قبل از هر چیزی، چون کار آن اونها همکار دندانپزشک بیشتر دردهای هات هست و کاملا هم همین دسته داروی ضد التهابی رو تجویز میکنن، بروفن، ناپروکسن و غیره، و هیچ گونه در واقع این در مورد تاثیرش نه دندانپزشک نه بیمار هیچ گونه شکی نداره.
بله،
ولی وقتی به ما میرسه در واقع پزشکا، خب این مسئله هست و اون موردی هستش که انشالله در بحث های آینده ما اینو خواهیم گفت که چه تفاوتایی هست و چرا در واقع این بحث که غیر علمی هم هست ایجاد میشه. ولی آیا تو در مورد مدلیته گرمایی یا سرمایی که فرمودین، در مورد دردهای حاد بیشتر بخلاف اون چیزی که در واقع استفاده میشه، بیشتر به این مبنا هستش که مدلیته سرمایی استفاده بشه.
بله،
چرا که معتقدن که گرما یک مقدار اون حالات التهابی رو بدتر میکنه. البته چند تا مسئله در این مورد هست. یکی این هستش که بیمارانی که لاغر من دیدم خیلی تمایل به استفاده از سرما ندارن.
بله،
و البته بنده هم خیلی اصراری نمیکنم. چرا؟ چون یک مسئله خیلی مهم در مورد استفاده از مدالیته های گرمایی یا سرمایی این هستش که اون مدالیته‌ای که فرد استفاده میکنه براش مورد پذیرش باشه، در واقع با اون تسکین درد پیدا کنه. یک مقداری جناب آقای دکتر بر اساس به اصطلاح این هستش که ما فرد میگیم که خودت میتونی حالا گرما یا سرما استفاده کنی، میزانش هم میگیم، طرز استفادهش هم حالا اگه که نیاز بود بنده هم همینجا اشاره خواهم کرد و به خود فرد میسپاریم. این بهترینش هست، چون واقعا شاید اونطوری مطالعی باشه یا اونطوری یک نتیجه‌گیری خیلی علمی و خیلی روشنی در مورد استفاده از مدالیت‌های فیزیکی بلخص گرمایی و سرمایی وجود ند.
بله،
ولی خب همونطوری که شنوندگان گرامی میدونن توی استادیوم‌ها ورزشگاه دوچار مشکل میشه، اولین چیزی که استفاده میکنه اسپری سرمازا هست.
بله،
معمولا به اون سمت هستش که نهایتا میشه گفتش که در مورد دردهای حاد بهتر هستش که از سرما استفاده بشه.
بله دکتر صاحب، اینمی مدالیته یا کمپرس و تکر کردن سرد یا گرم اندازه درد و ناراحتی را کم میکنه و کاهش میده؟
میزان کاهش واقعا نه، به اون صورت نه، چون اگه که واقعا آسیب جدی باشه جناب تو واقعا باید یک سری مداخلات پزشکی براش در نظر گرفته بشه. حالا دارو درمانی، گاهی اوقات این بی حرکتی توسط گچ هست، همکار ارتوپد انجام میدن و غیره و غیره. نه، بیشتر حالت تسکینی داره در مورد، ولی دارو درمانی نه، به این صورت نیست، چون همونطور که خودتون هم آیدتون در جریان هستید، ما داروهایی که میدیم مثلا همون دسته داروی ضد التهابی فقط ضد درد که نیست، خب ضد التهاب هم هست.
بله،
در یک فرایند درد حاد معمولا حالت التهابی هم وجود داره، چه بهتر که اون حالت التهابی، اون تورم و اون درد مربوطه رو با اون دستی داروها کنترل کرد.
درست. تشکر دکتر صاحب از توضیحات مفید شما. در مورد بستن یا پانسمان کردن یک اندام دست یا پا، این چه قسمی است؟ با رعایت چه چیزهایی باید صورت بگیره؟ جایی که درد میکنه و قابل بستن و پانسمان است، احتیاط ها و توصیه های شما برای بستن یک ناحیه دردناک چیست؟
یک مسئله این هستش که خب همونطور که جلسه قبل فرمودین، اینی که با چه شدتی در واقع این پیچیده بشه. من لااقل برای بیماران و بلخص برای منطقه زانو و ناحیه مچ پا میگم که در اون حدی ببندین که این نیفته.
بله،
در واقع منظور این به صورت نیست که خیلی سفت باشه، چون دیده میشه که عملا گاهی اوقات اون باند کشی که استفاده میکنن یا به حال انواع اقسام پوششایی که هست استفاده میشه خیلی سفت و محکم هست و این از جریان خون جلوگیری میکنه و واقعا مشکل زاست. معمولا به اون صورتی هستش که حالتی هستش که در واقع فرد وقتی که اونو پوشش رو در واقع استفاده کرد، حالتی که باشه که نیفته، در همین حد معمولا کافی است.
بله،
و یک مسئله دیگه هم هست، اگه شکستگی وجود نداره، اگه دررفتگی و مسئله حاد ارتوپدیک وجود نداره، این در واقع پوشش رو حداقل روزی 3 بار 4 بار بعد باز کنن و اون ناحیه اندامو به هر حال یک حرکت مختصری بدن، چون که اگر که این انجام نشه ممکنه که حالا خشکی مفصل اینها هم به عنوان عارضه رخ بده. پس این هم مسئله هست. من مثلا اون تجویزی که برای بیماران دارم معمولا یک ضد التهاب موضعی هم میدم، خب میگم که موقعی که باز کردین از اونم استفاده بشه و خب بقیه درمان ها.
خب دکتر، بستن باند یا پارچه و تیکه چی فایده داره؟
اونم بازم همون حالت تورم و حالت التهابی رو کم میکنه و این و یک مسئله مهم هستش که همین حالت کامپرشن یا همین پوششی که در واقع تجویز میشه، یه حالت عدم تحرک و یه حالت استراحتی که کلات نسبی هم هستش همونطور که خدمتون گفتم برای بیمار.
بسیار تشکر. یک استراحت کوتاه میکنیم دکتر صاحب، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
به نام خدا. با سلام، دکتر رکسانا منصور غنایی هستم، فوق تخصص عفونی اطفال. چند نکته کوچک در مورد آنفلانزا خدمتتون عرض میکنم، از این جهت که فصل بروز و شیوع آنفلانزا تقریبا از همون اواخر شهریور تا حدود اردیبهشت ماه هست و بنابراین از این به بعد ما بیشتر با علائم اون سر و کار خواهیم داشت. آنفلانزا ویروسی که در واقع میتونه به طور سیستمیک تمام ارگانهای بدن رو درگیر کنه. شایع ترین جایی درگیر میکنه سیستم تنفسیه. یعنی مسلماً بچه میاد با علائم دستگاه تنفسی فوقانی و یا حتی تحتانی به صورت آبریزش، عطسه، سرفه که این معمولاً همراه با تب، بدن درد، درد عضلات و درد استخوان هاست. در واقع روزهای اول علائم خیلی شبیه سرماخوردگی ساده است، ولی نوع ویروس با هم فرق داره و در سرماخوردگی ساده ما انتظار داریم بعد از 3 تا 7 روز علائم کاهش پیدا کنه از بین بره، ولی در آنفلانزا ممکنه بعد از 3 روز علائم تشدید بشه. اضافه به این که تب و علائم جنرال و سیستمیکش مثل بدن درد، درد عضلانی، درد استخوانی در آنفلانزا خیلی بیشتر از یک سرماخوردگی عادیه. اضافه به سیستم تنفسی، آنفلانزا میتونه درگیری سیستم گوارشی به صورت دل درد یا به صورت اسهال رو برای ما ایجاد کنه و یا اینکه حتی درگیری سیستم عصبی به صورت اختلال هوشیاری، تشنج، حتی خونریزی میتونه در بچه ایجاد بکنه. بنابراین یادمون باشه ویروس آنفلانزا ویروسیه که ممکنه علائم خیلی مختلف داشته باشه، ولی معمولاً علائم تنفسی همراه باهاش هست. این 100% نیست، بنابراین تشخیص قطعی رو باز پزشک میتونه براتون بذاره.
بسیار تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. امید است تا اینجا ای بحثای ما مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی جناب آقای دکتر وحید گنجیفر، متخصص و دکترای طب فیزیکی یا توانبخشی، در مورد اهمیت و اثرگذاری مودالیتا یا اونم کمپرس یا تکر کردن گرم یا سرد برای اندام‌ها و قسمت‌های دردناک بدن در دردهای حاد و شدید و ناگهانی صحبت کردند. بیشتر در دردهای شدید و حاد و تازه گفتند که از تکر کردن و کمپرس سرد و یخ باید استفاده شود. راجع به بستن و باند پیچی یک عضو یا مفصل دردناک هم توصیه‌هایی شد که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، در این قسمت می‌خوایم در مورد دردهای مزمن یا کرونیک و کهنه شده و قدیمی صحبت شوه. چیزی که گفته شد اغلب دردهای حاد و شدید اگر درمان و معالجه نشوه تبدیل به دردهای مزمن و کهنه میشه. و خطر و عوارض دردهای کهنه شده و قدیمی برای انسان زیاد و مشکل آفرین است. در این زمینه اگر لطف کنین برای ما بفرمایین ابعادی قضیه را و برخورد با او را.
بله، باز بنده اون تعریفش رو با اجازهتون تکرار میکنم. دردی هستش که بیشتر از 3 تا 6 ماه طول کشیده، همراه با حالات روحی و روانی هست، افسردگی، حالت استرس، اینی که فرد دوست نداره فعالیت بکنه، مسائل اشتها، مسائل خواب، اینها همراهش هست.
ببخشید عذرخواهی میکنم دکتر صاحب، این دردهای مزمن و کهنه شده است که باعث افسردگی و دپرشن میشه، یا برعکس افسردگی و مشکلات روحی روانی باعث دردهای مزمن میشه؟
این خیلی در واقع سوال مهمی هست. یا باید بهترین جوابی که به این میشه داد این هستش که این دو در واقع یک سیکل معیوبی رو ایجاد میکنن و نمیشه به اون صورت علت و معلول رو در این مورد اختصاصا گفت. هرچند خیلی از مطالعات جنبه تو رفته به اون سمت نشون داده که ابتدا فرد دچار درد مزمن میشه، بعد دچار افسردگی.
بله،
بنده میخوام در واقع این دید رو در واقع حتما اینجا داشته باشم بگم خدمت شنوندگان که ما خیلی درد به اون صورت درد عصبی نداریم، یا اینکه من اینطوری بگم درد عصبی خیلی خوب تعریف نشده. یک سری مسائلی هستش مثل کانورشن و هایپوکوندیازیس، اینها به عنوان یک سری بیماری های روحی و روانی، ولی اینها معمولا نادر هستن. لااقل اون دیدی که رشته بنده داره یا خود بنده دارم در مورد درد مزمن این هستش که درد واقعی هست و میتونه ثانویه حالات افسردگی، حالات بی حرکتی، حالاتی که در واقع فرد سرکار نمیتونه بره، اینها رو به صورت ثانویه ایجاد میکنه. ولی منطقی این هستش که بگیم که این دوتا در واقع همدیگر تشدید میکنن، درد مزمن و افسردگی و حالت روحی. بنده تمایل دارم که یک مقدار مسائل روحی رو در واقع از مسائل دردهای موسکولوسکلتال یا همون عضلانی اسکلتی جدا کنم، ولی خب این مطلبی هستش که خیلی از بیماران هم به من میگن، میگن که ما حالت وقتی که مثلا ناراحت هستیم اینها به هر دلیل، خب درد مثلا زانو، کمر، نمیدونم سر درد و اینا بیشتر میشه. منم در واقع این پاسخو میگم، حالا این پاسخو هم خدمت شما در واقع همینجا میگم. به نظر میرسه که آیتو هر دردی در واقع با حالات روحی که منفی هست بدتر میشه و با حالات روحی که مثبت هستش بهتر میشه.
بله،
ولی باز هم بنده تمایل دارم که مسائل روحی و روانی رو یک مقدار از دردهایی که حالات لااقل مربوط به رشته خودم هستش عضلانی اسکلتی، یک مقدار اینها رو تفکیک کنم، جدا کنم.
خب دکتر صاحب، شما از تعریف دردهای مزمن و کهنه شده شروع کردین که من خب وسط صحبت شما این سوال مطرح کردم، لطف کنین امو ادامه بحثتان راجع به دردهای مزمن برای ما بفرمایین. میبخشین.
در مورد یک مطلبی که فرمودین در واقع در همین راستای تعریف است و اینکه آیا تا چه حدی این درد خطرناک است. آیا تو شاید واقعا پاسخ به این سوالی که چرا به درد مزمن زیاد در پزشکی پرداخته نمیشه؟
بله.
یا مثلا فرض کنین لااقل به عنوان مثلا فرض کنین یک بخش جداگانه در کتاب، در کتاب‌هایی که لااقل پزشکان عمومی می‌خونن یا خیلی از اشتها مطرح نمیشه، شاید به خاطر این هستش که واقعا طول عمر رو واقعا کم نمی‌کنه. یعنی مثلا برخلاف التهاب آپاندیس که ممکنه یک حالت فاجعه‌واری باشه برای بیمار اگه درمان نشه، یک درد مزمن شکمی طول عمر فرد رو کم نخواهد کرد. البته با توجه به این مسئله که وقتی که ما بلخص بنده در این جلسه در مورد درد مزمن صحبت میکنم، بیشتر منظور اون دردهایی هستش که علتشون شناخته شده نیست.
بله،
مثلا در همون مورد درد مزمن ممکنه فرد سرطان روده داشته باشه، ما به هیچ عنوان در اون مورد صحبت نمی.
بله،
چرا که خب اون ممکنه که گسترش پیدا کنه و خب طول عمر فرد رو هم تحت تاثیر قرار بده. ما معمولا اون در واقع دردی میگیم که خب خیلی علت خاصی ظاهرا در واقع نداره و در این حال با وجود اینکه تعداد سالهای عمر فرد رو کم نمی‌کنه، به شدت اون کیفیت زندگیشو کاهش میده. این هستش که در واقع خب فوق‌العاده اهمیت پیدا می‌کنه این درد، با وجود اینکه ممکنه خیلی روی طول عمر تاثیر نداشته باشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب گنجیفر. خب این درد مزمن و قدیمی که ایجاد شده و وجود داره و در مواردی هم زندگی یک فرد کاملا تحت تأثیر قرار داده و مشکلاتی را برای اون نفر به وجود آورده، بیمار چی کار باید بکنه؟ چی توصیه های شما ارائه میکنین؟
خب این بازم از اون سوال هست که تو پاسخ بهش مشکل هستش. در وهله اول بنده تمایل دارم که بگم که مهمترین مسئله این هستش که پیشگیری بشه. اگر که دچار دردی میشه، مثلا برفرض فردی یک چیز سنگین بلند میکنه و دچار کمر درد میشه، حتما اون مسائلی که گفتم استراحت، دارو درمانی اینها رو داشته باشه.
بله،
ممکنه که واقعا این دو درد بیشتر از 3 ماه 6 ماه طول بکشه، و به حال ما از لحاظ آماری میگیم این مسئله و نه از لحاظ فردی. درمان مشکل هست، در این مورد اصولا کوچکترین شکی نیست. درمان مشکل هست، مراجعه به پزشک زیاد هست، گاهی اوقات متاسفانه باید گفته بشه که پیش آگهی چندان مناسب نیست. پس این در واقع خب یه سری آموزش هایی هستش که در واقع یا اطلاعاتی هستش که باید خدمت بیماران بگیم.
بله،
یک مسئله ای که حالا من همینجا میخوام که مقایسه کنم با درد هاد، اولیش در واقع دارو درمانی بود که بازم تاکید میکنم حتما باید دارو درمانی صورت بگیره. اینجا جناب آقای دستی دارویی واقعا تفاوت میکنه. معمولا از داروهای مختلفی نسبت به درد هاد داروهای دیگه استفاده میشه. اینجا هستش که در واقع اون قسمتی هستش که بعضی از دوستان خواهم گفتش که اینا ماده شیمیایی یا تاثیر نده، اینجاست که در واقع سرباز میکنه و این یک واقعیت هست. بعضی از داروهایی که داده میشه اضافه هست، در این مورد شکی نیست.
بله،
علت شمای دو تا شاید این هستش که به پزشکی‌های مختلفی مراجعه میشه، در این مورد فرد پاسخ نمیبینه. باز یه سری دارو، خیلی از این دسته دارو، لاغر اون بیمارانی که پیش من میان من بهشون توضیح میدم، میگم که این داروها مشابه هم هستن استفاده نشه، یا اینکه گاهی اوقات کم باید بشه. و حال به نظر من وظیفه پزشک گاهی اوقات این هستش که دارو رو قطع کنه، صرفا دارو نوشتن نیست. قطع کردن دارو هم جزء وظایف پزشک است. به نظر من علم و دانش و اعتماد به نفس بیشتری نیاز داره تا خود دارو نوشتن.
بله،
بس این در واقع بحث دارو درمانیش هستش. بازم من تاکید میکنم که مشکل هستش اینی که چه داروی استفاده بشه و یا چه پروسیجر پزشکی مرحله بعد باشه، حالا جراحی، تزریق و غیره. اینها مسائلی هستش که خب تخصصی هست یا شاید میشه گفتش فوق تخصصی هست بعضی جاها.
بله،
حالا ما در مورد درد هاد گفتیم که بی حرکتی هست. اینجا هم تو شما هم احتمالاً با بنده موافق خواهید بود که پاسخ دادن به بیمار گاهی اوقات مشکل میشه.
بله،
که مثالشو الان جلسات قبلی با هم صحبت کردیم، مثلا فردی که درد زانو داره واقعا آدم چی بگه؟ همونطوری که من جلسات قبلی گفتم، بهترین در واقع یا مفیدترین مطلبی که بشه به بیمار گفت این هستش که تا جایی که درد اجازه میده فعالیت خودتو داشته باش. شاید برخلاف اون چیزی هست که در درد هات ما کاملا میگیم که چی، اون اندامو بی حرکت کنه، استراحت کنه. حالا مثلا در مورد کمر درد میگیم 3 روز 4 روز، بیشتر هم از اونم نباید گفته شه. در مورد درد مزمن خب معمولا گفته میشه که در حدی که شما میتونین فعالیت خودتو داشته باشین. ولی اینجا هم بازم مشکل، چون خیلی از بیماران میگن که مثلا ما نمیتونیم واقعا.
بله،
خب اینجا معمولا باید از یک سری درمان های دیگه استفاده کرد. در مورد خب مودالیته ها هست، گرما و سما، اینجا بیشتر گرما استفاده میشه و اینم واقعا یه مسئله ساده ای هستش. میتونن با 20 دقیقه 30 دقیقه هم خودشون میتونن یک پکای ایجاد کنن، درست کنن، دور شعله بپوشن و اون استفاده کنن. هم یه سری وسایل هستش تو بازار فروخته میشه، الکتریکی هست، با آب گرم هست، اینا هم میتونه در واقع فرد استفاده کنه. گاهی اوقات جایگزینی مناسبی برای انواع اقسام داروها هست.
بله،
یک مسئله دیگه هم که هستش جناب تو اون قسمت روحی و روانی مسئله است که اونجا هم حالا من شاید یادم ابتدای عرضم بگم که بهتر هستش که درد مزمن رو با یک کار گروهی باشه، کار تیمی باشه. الانم خیلی از کشورها به اون سمت رفتن. به حال این درد مزمن ممان یک موزل هم از دید ما هم از دید در واقع بیمار هستش که خب رسیدگی خودش داره.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. بحث خود به اینجا با پایان میرسانیم. انشاءالله ادامه بحث باز هم در جلسات بعد خواهیم داشت. دکتر صاحب با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0-794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه ضربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی ضربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از دارو چه می‌دانید؟ به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز، رئیس گروه استاندارد و تعرفه خدمات دارویی در سازمان غذا و دارو.
بعد از اتمام هر جلسه شیمی درمانی، مایعات خیلی زیادی بخورین تا دفع ادرار عوارض دارو رو کاهش بده. حداقل میزان دریافت مایعاتتون در یک شبانه روز باید 10 لیوان باشه. این مایعات میتونه آب میوه باشه، دوغ باشه، آب باشه. مثانه‌تون رو به موقع و زود تخلیه کنید و اجازه ندید که ادرار به مدت طولانی تجمع پیدا بکنه در بدنتون. داروهای شیمی درمانی باعث ریزش موی سر و بدن میشن، ولی این ریزش مو بلافاصله بعد از اتمام درمان قطع میشه و مجدداً موها شروع میکنن به رشد کردن. اگر در مدفوعتون تغییر رنگ به سمت سیاه مشاهده کردید، یا در ادرارتون خون دیدید، یا خلطتون خونی شد در طول مدتی که شیمی درمانی میکنید، حتما به پزشکتون اطلاع بدید. از داروهایی مثل آسپرین، ایندومتاسین، مفنامیکاسید، بروفن، دیکلوفناک و نظایر اونها بدون نظر پزشکتون به هیچ عنوان استفاده نکنید. برای اینکه خشکی دهانتون رو مدیریت بکنید، میتونید ترشح بزاقتون رو به کمک آب نبات، دوغ، ماست شیرین یا نظایر اونها مثل آدامس‌های بدون قند مدیریت بکنید که این ترشح انجام بشه و دهانتون خیلی خشک نشه. اجازه ندید دهانتون خشک بمونه. خشکی دهان خودش باعث زخم دهانتون میشه. خودتون از دخانیات استفاده نکنید و در کنار فردی هم که در حال سیگار کشیدن هست قرار نگیرید. بعد از گرفتن داروهای شیمی درمانی 2 ساعت به صورت خوابیده و نیمه نشسته استراحت کنید و بلافاصله حرکت نکنید. این کار باعث میشه که شما کمتر دچار تهوع و عوارض داروهای شیمی درمانی بشید. محل تزریق آمپولهای شیمی درمانی رو از هر نوع آسیبی حفظ کنید و اجازه ندید بهش ضربه بخوره یا دچار تغییر دماهای ناگهانی بشه. طبیعتاً داروهای شیمی درمانی تأثیرات زیادی در بدن شما میذارن. پس آزمایشاتی رو که پزشک براتون مینویسه به موقع انجام بدید تا اون تغییرات قابل مدیریت باشن.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را به خدای متعال میسپاریم.
در این لحظه شما همراهان ارجمند دعوت میکنم با برنامه سفر و چکر همراه شوید.
سفر و چکر. کاری از گروه اجتماعی رادیو دری از مشهد مقدس. سفر و چکر با هدف افغانستان شناسی.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز. همراهان گرامی، من نصیر مجاب تهیه کننده مجری و نویسنده برنامه به اتفاق همکار صدا بردارم خانم طیبه نوری با یک فرصت 20 دقیقه‌ای در خدمت شما هستیم. به سفر چکر امروز خوش آمدین. همسفران، در برنامه سفر چکر از زاویه های مختلف با افغانستان و مردم شریفش آشنا می شویم. وقتی به مناطق مختلف افغانستان سفر کنید، اقلیم ها و آب و هواهای متنوع را شاهد خواهید بود. اگر در جنوب و جنوب غرب دشت و صحرای نیمروز و فراه و مارکو را گسترده می بینید، در شرق و شمال شرق سرسبزی سرشار زیر پایتان خواهد بود و ولایات شمالی هر دو را با هم دارد. دشت لیلی و دشت گورمار در کنار خرم و سارباغ و فرخار زیبا مجموعه دلکش می شود از صفحات شمال افغانستان، و کابل که پایتخت افغانستان است هم چنین خصیصه را دارد. وجود تپه‌های متعدد در کابل آن را دیدنی تر کرده، خصوصاً که این ارتفاعات توسط دولت‌ها و یا مردم منطقه زیر کشت و یا به صورت باغات هم هست. با بادام باغ می رویم که همواری‌هایش بسیار مناسب کشت انواع ترکاری است.
رسیدیم بالاخره به یک بسیار باغ خوب و کلان.
دوست عزیز، قسمی که نگین جان گفت، امروز آمدیم به دیدن میله گل بادام، به یک باغ خیلی کلان سرسبز مقبول رسیدیم. حالا میریم با هم چکر میدینیم و شما هم دعوت میکنیم امروز در کنار ما باشیم.
قبل از او من میبینم اینجا دوستا یک تعداد از نوجوان، بگوییم نوجوان ها هستن که مصروف کار هستن. میریم یک دفعه سراغ اینا، امرایشان حرف سخن داشته باشیم.
یک نوجوان خردسال است، جور کرده، بریم با او قسم میکنیم.
چقدر منظم دوستا جور کرده رئیس، میبینیم دسته کرده رئیس، یعنی اگر ما در خانم قدر منظم دسته کنم نمیفهمم، از پیشم گتوت میشه که به یک اندازه برابر نمیشه. ببینیم که چقدر مهارت دارن.
خب نگیزا متوجه باش، داخل جوی بیان که کردم یه رفیقه که ما کمی قصه بکنیم که ترا تیزک جمع کرده رئیس. رفیق جان مانده نشی.
سلام علیکم، خوب
هستی؟ جانک جون؟
بخیر جان، تو جون
بخیر باشی. نامه که چیز عزیزم؟
فردوس.
فردوس جان، خود دیگه ترکاری دسته میکنی؟
آه.
خب اینجا خود کاریگر هستی یا از خودتان از باغ؟
نه، کاریگر هستم.
کاریگر هستی؟ خب روزمره چقدر برد پیسه میتر، چقدر ترکاری دسته میکنی؟ این
در دسته اکی هستم. ما
خود دسته اکی هست؟ خب چند دونه دسته میکنی اگر استو بگو؟
اگر استو بگن تا 16 تا 15 تا میشه.
خب 15 16 صدان دستم میکنیم. تو گفتین بازی دست چند برات میته؟
500 دستش 16 دستش 400 رپن.
16 دستش 400 رپن. اینجا میتونی کار کرده؟
یک بار امتحان میکنم که کار کردم میتونم، یعنی فردوس جان مرا کمک میکنه.
خب فردوس جان بس چطور میفهمی اندازه زیرا که باید اینم قرار دسته بکنی؟ یه بعد میگن یا خود از دل خودم تو بسته کردم میری؟
میگن ما یاد گرفتیم دیگه از من. خب وقتش ما یاد داد با ما یاد گرفتیم دیگه.
چه خبر میشه که می کار بار دسته جمع کردن و گپاره میکنی؟
یک دو سال سه سال میشه.
دو سال سه سال،
یعنی خوب تجربه حاصل کردن دیگه در این مدت زمان. دو سال سه سال
حتما ترا تیزه گشنیز مولیت چی که باشه کارش هم میکنی؟
بله.
کلش دسته کی هست دیگه؟
باز فرق میکنه دسته مثلا پالک یا ترا تیزک، یعنی کلش هم یک قیمت است.
پالک فرق میکنه با اینا،
یک چند است؟
پالک اینت پالک بایش نمیفهم، ایرم میفهم.
خوشتی کالا نگین جان که خود شاگردی میکنم، میگم کمه که ترکاری البته ترو تیزک دسته میکنم. نگین جان
آه میرم دیگه سراغش ببینم که میتونم.
یعنی فردوس جان کمه که خود نگین جان کمک بکن
دوست ما، یک وقت نزنم از یه ترو تیزک.
آفرین، بیشک نگین جان، این کاملا یک دسته برابر شد.
خب میگم نه
باش ما برد یک دونه بندم با تو. اینه یک بند باشت که چه قسم بسته میکنه؟
والا این بند بسته کردنش
اگر یک قسم کار بگید تا بگاه پینجا دستم بسته کردن نمیدیم، مثلا پیسی نان چاشتم الان نمیشود.
امروز پیسی نان چاشت بکشم زیاد است، بعدش هم تصمیم بگیریم. من فکر میکنم هم تو بسته میکنن. آف فرداز جانم تو بسته میکنیم؟
بعضی هاش همه رقم بسته بکنه شخ مایه با دیگاش
باشتی که خود فرداز جان بسته کنه.
خب خب من این کارا رو بلد نیستم مثلا.
آه باید اینم تو مثل برق
حال از من خراب است دیگه.
نیست هست.
اینی هم بندش قسمی که
خب
فردوس جان بسته میکنم و بعد بستش میکنم.
بسیار منظم هم آماده به نظرت.
فریدای چقدر مقبول است.
از بعد چی شد؟ اینجا بود من از خدا یک نشان بتم. از بعد چی شد فردوس جان؟
این انشاءالله بخورم کدام مشکل خلق نمیکنه ناششته.
میریم تو قسمت های بالا زیر بادام باغا کمی که از گل بادام دیدن میکنیم. با فردوس جان کمی قصه کردیم که مصروف دسته کردن ترکاری بود. این طرف بادام باغ است. یک چکر رو طرف هم میریم. ما رو هم رایدی کنیم.
پس دوستا بریم طرف بادام باغ روشی سونست فکر کنم. پس میریم.
در افغانستان مردم مناطق برای محصولات نامیشان جشنواره و میله برگزار می کنند که قبلا هم اشاره هایی در برنامه به این موضوع شده است. گل بادام زودتر از برگ های درختش می رسد. منظره زیبا که فراخوان فراگیر طبیعت و بهار است.
فصل گل بادام و میله گل بادام در یکی از باغ‌ها در قلعه غازی هستیم و اینمیجا وطن‌دارای مصروف نان خوردن هستن. شما خودتون می‌بینید که چقدر زمین دمی گل بادام فرش سفید کرده، یک نمای خیلی خوب گرفته، مثل که برف باریده باشه و دانه دانه گل بادام هم می‌ریزه. باش من تکان بتم بس خوب تر میاره. چقدر مقبول است، چقدر دوست داشتنی است و همون بوی خیلی خوب داره. وطندارا سلام علیکم، بخیر هستین؟ نان خوردن آمدین پیشتانه اینه؟ بخیر هستین جان تانجور؟ خب انشالله بازم خسته و مانده نباشین و نوش جانتون قابلی همون تو چرب با مزه و آچار نان خانگی. انشالله خوب هستین؟
الحمدلله.
بسیار ببخشین که بی وقت آمدم و مزاحمتان شدم.
مشکل نیست، خیر باشین.
میشه که نام تو برمو بگید؟
هلال الدین است.
هلال الدین برادر، خودت چی کار میکنی؟ یه به خاطر چی آمدی؟
این همی بیلچپا و مردکاری است. بیدار
خب بیلچپا و مردکاری است. کدام قسمت ها کار میکنی؟ چی را چپا میکنی؟ به خاطر چی چپا میکنی؟ بیل میزنی؟
این همی باغ است، فقط چپا میکنی سر روی میکاری است و بانجان است و این همی کشاورزی است.
خب خودتون دهقان هستین که همون تو مردکار هستین روزمره کار میکنی؟
مردکار هستم.
خب همه که مصروف نان هستن مزایم برشان شدیم، همو صاحب اصلی را پیدا کردیم، کمی با اینو قصه میکنیم در مورد نمی کشت و کار و دیخانی. انشاءالله خوب هستیم.
بله سلام علیکم. خوب هستیم. سلام علیکم.
همین نامتون خب برما بگوین.
نام غلام حسین ولد جلال میدین.
غلام حسین برادر، خودت دیگه همین زمین از خودت هست؟
بله هم از خودی ما هم نسبه کار هستیم.
نسبه کار هستیم. امروز نام خدا زیاد مردی کار دارین. امروز چی پلان بود، چی کارا کردین؟
امروز یک بلک زمین موجه بود، بلچپک را رسیم و جای رومی و بانجان جور میکنیم از این مخاطره.
دیگه فصل کدام فصل است؟ بیشتر مردم چی کشت کار میکنن؟
الان حال دیگه از یوسف مردم جور کرده جای نیالی و رومی و بانجان که بانجان بیکاره و رومی بیکاره و
به خدا اصل عشق شما کردین. چقدر این فضایتون دوست داشتنی است، چقدر مقبول است. این گل و بادام ایتی که زمین فرش کرده، یک پیته و گرم قابلی و نان تندوری هم باز خبر ما رو نمیگن، یاد ما نمیکنین.
بله وای نه، در خدمتتون نانو همیشه چیز ان شاء الله.
حتما هم تک متل داره میگن که کسی که خوشش دوست داشته باشه باز سر نان میرسه. تک گپ است.
بله
حتما خوشی مرا زیاد دوست. خب در باره این درخت ها نگفتین که اینا کدام کدام میوه هاست، چه وقت بخیر باز بیم یک روز غوره خوردن؟
درخت ها بادام های قنبری میگه، عبدالوایتی است، ستاروایی، سه رقم بادام بادام باغ داریم دیگه، زردالوی نارنجی داریم. خودمان از یوس وقتی فصلش از بخیر
از گل که چه وقت بیم غوره خوردن؟
بخیر اگر خدا یک آب هوای خوب باشه که یخ بندی نکنه دیگه، نکنه ان شاء الله. اینا یگان اولای ثور،
اولای
ثور خوب در غوره است دیگه.
چند بارانی که شد اینا چقدر فایده داشت به کشت و کار و زمین؟
بسیار مفید است. این میشه روز وقت فصل بارش و بارندگی و دیگه و دیگه است.
اون قسمی که ما دانتانه دیدیم میافتی پیشولم اگر خداوند خواسته باشه چند باران پیش رو داره.
توکل به خدا دیگه. اگر این میتو گرمی زیاد نباشه، خیلی گرمی بود، بودم سر درختی های مم نقص میکنه.
گرمی سر درخت نقص
میکنه. بارش ها خیلی در نیچا و بیگرنمون فایده خوب داره دیگه.
بیا دعا میکنیم بخیر یک فصل خیلی خوب داشته باشیم. بخیر باشین، شاد باشین، موفق باشین. یک دلوغ منان میخوریم که چون نان نمک شین باز بخیر همیشه وقت پیشتون بیاین.
سلامت بیاین هر وقت که بیاین ما در خدمت.
دوست عزیز بود گزارش شما از سیاحت و چکر امروز ما که رفتیم به آسیای آبی و باغ گل و بادام.
و خیلی تشکر دوستا که با ما بودین. اگر شما هم دوست داشتین که از این هوا و از این فضای خوب آزاد لذت ببرین، روزای رخصتی بیاین لذت ببرین. ممنون از همتون. تا گزارش های بعد که بازم با شما می باشیم و چکرهای بعد، روز خوب خوش براتون می خواهیم. با من خدا.
به هر گوشه و کناری که هستین شاد و موفق و پیروز باشین. پناهتون به خدا.
خدمت شما جناب آقای مجا و همکارانتون در رادیو دلی سلام و عرض ارادت دارم.
تشکر میکنم از شما، وقت گذاشتیم. یک دنیا سپاس از شما.
سلام با شما و شنونده های عزیز.
شنونده های گل، یادتان هست که در برنامه قبل خبر گرفتیم از افغانستانی های مهاجر در جرمنی که چطور صمیمانه دور هم شده و از وطن می گفتن؟ اینک طبق وعده‌ای که با شما سپرده بودیم ادامه این مهمانی و ماجراهایش را بشنوید.
به نام یاد خدا، سلام و درود خدمت تمام وطن عزیز در سر تا سر جهان. امیدوار هستیم جور، صحت، سرفراز و سربلند باشین. دوست عزیز در کنار هموطنای عزیز خود قرار داریم. از آقا مرزا شروع میکنیم که آقا مرزا چی خاطره داره، چی گفتن یاد داره، چه وقت میشه که اومدین به جرمنی؟
سلام علیکم آقای کابلی صاحب، خوش اومدین.
سلامت باشین.
ما تقریبا 7.5 سال میشه در جرمنی اومدیم. انا از زمانی که اومدیم آقا محمد بیادر خان خود آشنا شدیم، یک جا هستیم دیگه تا پیلنا. یعنی ما هر جا بریم مثلا زنگ میزنیم، هماهنگ میشیم، هر طرف چکر بود، تفریح بود، این طرف دوستا یک جا میشیم. یعنی این کار راست دیگه، میریم با بخیر سر کار میریم، درس خوندیم یک 4-5 سال.
شکر. مصروف چی کار بار هستیم؟
پیلن یک مصروف یک شرکت هستیم دیگه، سر کار میریم. خوب است دیگه.
زن و بچه؟
الحمدلله.
شکر. آقا عثمان علی انشاءالله فراموش نکردی؟
نه فراموش نکردی.
عثمان علی، خودتان چی مدت زمان میشه که آمدین بخیر به جرمنی از تاجکستان؟
سلام علیکم. ما از جرمنی 6 ماه اومدیم.
خب تازه اومدیم.
تازه اومدیم. ما در چی بودم؟ اوکراین بودم. اوجا اینجا اومدیم. الحمدلله من برادرها قد شنا شدیم، اکای محمد، اکای میرزا، فامیلی میرم میریم. الحمدلله مردک های بسیار خوب، خدا چیکنم برکت شنا بکیم. راه نمایی مینم و نا اومدگیم بسیار چرا نمیفهمم یه اومده کمک میکنم.
با مردم افغانستان در تاجکستان هم دوستی داشتیم؟
الحمدلله افغان بزرگ بود. من گودک بودم، اونجا میرفتم چی میگرفتم؟ سقیچ. سقیچ چی میگه افغان؟ سنجق گرفتم میخوردم، میگرفتم میخوردم. من خودم در افغان بزرگ بود در پیش 100 بار.
خب
اونجا بسیار میرفتم، من افغان ها چیز میخوردم، میرفتم دیگه آجا آده میخوردم.
چی خاطردار داری از مردم افغانستان؟
الحمدلله مردکای خوبه، همش خوبه. این اونجا اومدیم افغانا رو دیدیم، خدا خوبه رفت و اومد داره، خدا را شکر.
دیگه دوستای تاجیکی هم هستن اینجا یا تنها هستن شما؟
هستای دو مونشنده هستن.
خب مونشنده
ما ای اوکراین اومده بود.
با خانواده اومدین؟
اوه الحمدلله اشتکو خاطر اومده.
بسیار زیاد تشکر آقا صالح.
شما هم
حسینی دگام داشتین.
زنده باشین. هر افغان درست است، مسئولیت فردی است. مسئولیت فردی است. هر افغان هر خوبی که میکنه، هر افتخاری که میکنه به نام 40 میلیون افغان ثبت میشه.
دنیا تر شده نیست، یگانه چیزی که میمانه اونم رویه نیک انسان است،
محبت انسانیت.
هیچ کس نه پول، نه دولت، نه دارایی، نه موتر، نه هیچ چیز از دنیا نبرده.
زنده باشین، سلامت باشین. دوست عزیز برنامه ادامه داره، لذت ببرین.
گاهی تنها چیزی که نیاز داریم سفر است. سفر به هدف آشنایی آدم‌ها، آگاهی از فرهنگ و رفتارها، شناخت اجتماع و بالاخره دانستن عظمت پروردگار.
همراهان سفر چکر، ما قبلا درباره خلم سمنگان پرداخته بودیم و از چشمه حیات با شما صحبت کردیم. شنوندی خوب ما نعیم جان از خلم درباره چشمه صیاد این ساحه مطلبی شنیدنی فرستاده.